أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. سوره احزاب آیه چند خانم؟ سوره احزاب آیه 30. خطاب به همسران پیامبر: ای همسران پیامبر، هر کدام از شما مرتکب گناهی بشوید، این عذابی که به شما داده می شود، این عذاب ضعفین، دو برابر عذاب دیگران است. و کان ذالک علی الله یسیرا، و این برای بفرمایید که خدا آسان است که شما رو دو برابر دیگران عذاب بکنه. آیه اگرچه خطابش به همسران پیامبر است که یا نساء النبی، لکن ظاهرا شامل حال من و شما هم شاید بشود، چون خانوما الان همه در به من گفتن دارن برای سطح 3 درس میخونن دیگه. بنابراین کسی که دارد سطح 3 میخوند، یعنی نمیدونم برای آقایون که سطح 3 شون یعنی پایان رسائل و مکاسب و کفایه، خانوم هم همینجوره؟
نه
خب خوبشم همین است که فرق بکنه. به هر حال یعنی اگر کسی با این تحصیلات و با این دانش مرتکب معصیتی بشود، گناه او دو برابر است. آیه 35 سوره احزاب هم میخونم: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. خانوما ملاحظه میفرمایید بلافاصله بعد هر صفتی که برای آقایون دارد میشمارد، همون صفت رو هم برای خانوما میشمارد، هیچ تفاوتی نمی کن. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. توجه دارید نزول قرآن وقتی شده است که ظاهرا زن هیچ گونه بهره ای نداشته است در اجتماع اون روز، هیچ گونه. حتی زنها بعضی وقتا به ارث می رسیدن، اگر شوهرش می برد جز دارایی شوهر، زن تقسیم می شد، به یکی از ورثه منتقل می شد. اون شخصیتی که اسلام به خانوم ها داد، ملاحظه می فرمایید که الان ردیف هر صفتی که برای مردانی که در واقع اینا مردان بهشتی هستن میشمارد، به عین اون صفت رو برای خانوم ها میشمارد. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی هیچ تفاوتی وجود نداره. یعنی اون چه که اینا از صفات دارند، از مردان میتونن صفات نیکی رو پیدا بکنن، خانوم ها هم به همین کیفیت عیناً میتوانن همون صفت رو هم دارا باشن و هیچ تفاوتی در این قصه وجود ندارن، چون خانوم ها خودشون اهل مطالعه هم هستن و تفسیر هم مراجعه میکنن. اینا رو بعد خودشون باز نگاه کنن. آیه 30 و 35 سوره احزاب بود. حالا میخواد دو تا آیه دیگه هم براتون بخونم، حیفم میاد نخونم. سوره تحریم، ملاحظه رو بفرمایید اگر قرآن باشه یا بعد یادداشت کنید نگاه کنید. سوره تحریم جزء چندم قرآنه، جزء 28. سوره تحریم ملاحظه بفرمایید اگر اشتباه باشه، آیات 2-5 سوره تحریم. و از آیه 3-5 و از اثر نبی و الى بعض ازواجهی حدیثن، وقتی که پیامبر اکرم سری رو به بعضی از همسران خودشون فاش کردن و گفتن، لیکن به او گفتن به کسی منتقل نکنه. فلما نبعت بهی، او منتقل کرد سر رو به دیگران فاش کرد. و از هره الله علی، و خدا فاش کردن این سر رو توسط این همسر نبی به پیغمبر ظاهر کرد، رساند. عرف بعضه و اعرض عن بعضه، پیغمبر یه گوشه ای از این رو گفتن که تو چنین گفته ای، بقیهش هم اعراض کردن نگفتن. فلما نبعها به، وقتی که پیغمبر این خبر رو دادن به این خانومشون، قالت من انباک هازا، کی به تو خبر داد؟ و خانما میدونید که این بعض از واج نبی کی بود؟ اینا بودن، هر دو بودن، تردید نکن، هر دوشون بودن که پیامبر این را در اختیار اینها گذاشتن و گفتن به دیگران منتقل نشود. سر می بود، البته این سر به جهت آزمایش اینا بود، امتحان اینا، و الا چیز خیلی مهمی هم نبود، به جهت امتحان. لیکن اینا انتقال به غیب دادن. توجه می فرمایید؟ بعدم که پیغمبر گفتن به عایشه خانم که چرا چنین شده است، قالت من هم با که حالا، کی به تو خبر داد که انتقال ما به دیگران گفته ای؟ توجه دارید؟ گویا ارتباط پیغمبر را با عالم غیب اعتقادی ندارن و میگه اون وقت که ما اینا به دیگری گفتیم تو نبودی، تو از کجا فهمیدی؟ کی به تو خبر داد؟ قالت من ام با که هازا، قال نبعنی العلیم الخبیر، علیم خبیر به من خبر داده. این تتوبا الالله فقد زقت قلوبکما، این آیه خیلی جالبه، اگر توبه کنید به سوی خدا دلهای شما زنگ گرفته است، زنگار گرفته است دلهای شما. قلوب و کما معلوم میشه خانم دوتا بودن، تعجب دارید؟ دوتا از همسرانه، چون زمیر این تتو با تصمیم زقت قلوب و کما هر دوتاشون بودن، عایشه خانوم و حفصه خانوم بودن. و انتظا هر را باز نمیر تصمیه است علیه، فا این الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. صالح المؤمنین هم که میدونید اینجا تو روایات ما اصلا نیا فرق نمی کنه، صالح المؤمنین رو میگه کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام. و الملائکتو بعد ذالک ظهیر. خب اینم بعد خانوم ها خودشون نگاه کنن آیه رو که بله پس یه همچی اوضاعی هم بوده. تا اونجایی که میرسیم به آیات آخر این سوره، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا مثال میزند برای اونایی که کافرن دو تا زن را. توجه دارید زنای کافر خیلی هستن، چرا دارد مثال میزند به دو تا زن از زنایی که کافرن و همسران پیامبرانن؟ چون نوح پیغمبر خداست، لوط هم پیغمبر خداست. مثالی که دارد میزند دو تا همسر از همسران پیغمبران را مثال میارد که اینا هر دو همسر پیغمبر خدا و کافرن. چرا؟ چون اون دوتا همسر پیغمبرن دیگه، باید مثال با اون مورد مطابقت داشته باشه. اینا رو میاد للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. دوتا عبد ما عبد صالحی بودن، دوتا پیغمبر ما نوح و لوط بندگان صالح خدا بودن، اما زن پیغمبر بودن دلیل بر نجات نیست، دلیل بر اینکه سعادتمند باشد نیست. شاهدش امرأت نوح و امرأت لوط فخانتا هما، این دوتا خانم خیانت کردن به شوهرانشون. البته خیانت نه معنا خیانت بفرمایید که در زناشویی باشد، به معنا اینکه همراه نبودن با شوهرانشون، ایمان نداشتن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، این که زن پیغمبر بودن برای اینا نتیجه‌ای به همراه ندارد، از خدا بی نیازشون نمی کند. و قیل ادخلا النار مع الداخلی، روز قیامت بهشون گفته می شد شما دوتا زن پیغمبر، زن نوح و زن لوط هم بفرمایید تشریف ببرید با اونایی که میرن تو جهنم، شما هم تشریف ببرید تو جهنم. الکنایت و ابلغ و منت تصریف، یعنی اون دوتا خانوم هم سر انجامشون. بله این سوره تحریم و خود سنی هم اقرار دارن، عایشه خانوم و هفته خانوم هم دوتیت نکنید، فقط ما میگویم تو کتاب های تفسیرشون، کتاب های تاریخشون، کتاب های حدیثشون اقرار میکنن، میگن این سوره مال عایشه خانوم و هفته خانوم و دلالت میکند که اینا مرتبط اونا میگن خطا کردن و توبه کردن. آیه میفرماید و این تتوبا الالله فقط زقت قلوب و کما، اگر توبه هم بکنید دیگه دلتون زیغ گرفت، رنگار گرفت، زنگ زد قلب شما، حتی اگر توبه بکنید. لیکن معلوم نیست توبه هم کرده باشه، ما هیچ دلیلی بر توبه کردن دوتا خانوم نداریم. ولذا آخر کار این مثال رو میزند که ملاحظه فرمودید، نقطه مقابلش هم مثال میزند، دوتا زن از زنهایی که کافر بودن، زن نوح و زن لوط، و دوتا زن از زنهایی که مؤمنند. خب دیگه خانوم ها خوندن نخونن دیگه بقیه شد، درسته؟ بله. و مریم و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون بود اما بهشتی. و میدونید که زن فرعون در روز قیامت زن کیه تو بهشت؟ زن پیامبر است. لذا در مرگ خدیجه که خدیجه دارد از دنیا میرود، پیغمبر میگن به خدیجه سلام من را به کی برسان؟ به آسیه برسان، چون آسیه بناس در بهشت همسر پیغمبر باشد. و به خدیجه که دارد از دنیا میرد این رو میگن. حالا دیگه نمیدونم آن مرد دیگه هم جرأت دارد یه همچه حرفی رو بزنه که به زنش بگرد سلام به هوای خودت برسون. حالا که پیغمبر فرمودن سلام به آسیه در بهشت برسان، و آسیه در بهشت همسر پیغمبر خداست، لکن تو دنیا زن فرعون است. ولی قرآن میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. و مریم ابنت عمران، و مریم هم مثال میزند تا آخر سوره. این چند آیه از قرآن برای خانوم ها مرور کردم که مربوط به خانوم ها بود. بعد از این من برنامه های تحصیلی حوزه خانوم ها رو نمیدونم، ولی بله قاعدتا بیشتر تکیه رو تفسیر قرآن است و چی دیگه. اینجا شما گرایش مدارس دیگه، گرایش های دیگه داره؟
خوب
این داره دیگه باید من میخوانم لط میکردم میگفتم که نگفتم بله که بعد پنج سال به شما سطح دو میده خب سطح دو به آقایونی که میخوان بدن ده سال باید بخونم خب اینجا دیگه بله کارا برعکسش
کرده
بله خب خب بعد سطح سه سطح چهار اصفهان نداره قم داره بعد خب و تخصصیش کرده خب خیلی خوبه به جهت اینکه اون بله به اعتقاد بنده اون تخصص تخصص خیلی به کار خانوما نمیخورد به جهت اینکه همینقدر که خانوما مسائل شرعی خودشون و مبتلا به خودشون و خانومهای دیگر رو بتونن جواب بدن که کفایتشونه بیش از این احتیاجی ندارن که بدونن نمیگم حالا امروز یه چیزی هست به نام مثال برای شما بزنم تا بعد روشن بشه مثلا ورزش رو تقسیم میکنن به ورزش همگانی بعد میگن یه ورزش قهرمانی هم داریم یه ورزش بفرمایید که بله نه ورزش قهرمانی ورزش حرفه‌ای ورزش همگانیش اونه که همه ورزش کنن ورزش حرفه‌ایش اونایی که ورزش میکنن شغلشون ورزش کردنه درآمدشون فوتبالیسته بفرمایید که ورزش حرفه‌ای میکنن خب ما نسبت به خانوم ها تخصص چندانی در فقه اصول نمیخوام چرا؟ به جهت اینکه خانوم اگر به مرتبه اجتهاد هم برسن مثل علویه بفرمایید امین خانم امین که خب اجازه اجتهاد هم داشته ثمری برش مترتب نیست فقط همین قدر است که خودش از کسی تقلید نکنند اونم در فرض است که اجتهاد فعلی در مسئله داشته باشد حالا اگر اجتهاد فعلی ندارد اما قوه استنباط دارد اما اجتهاد فعلی ندارد خب بازم باید تقلید کند دیگه بنابراین چه ثمری دارد که یه خانم حالا چه تقلید بکند چه تقلید نکند نمیتوند که رتبه مرجعیت رو احراز بکند که چون از شرایط مرجعیت آقایون در رساله ها نوشتن که رجولیت مرد بودن است بنابراین حالا یا درست یا خطا این نوشته شده است و تا حالا فقه شیعه همین جور برش عمل شده است بنابراین ثمری ندارد اون تخصص بالا در فقه و اصول برای خانوم ها هیچ نتیجه ای نمیدن بله اما بله البته در حدی که مسائل مورد ابتلای خودشون و خانومهای دیگه رو بتونن جواب بدن خصوص مسائل خاص به خانومها را شایسته است این بایسته این قدرش هم که انشالله شما میدونید بعد از اون به نظر من دو تا رشته بله در خوره اهمیت برای خانومها یکی همین رشته شما که تفسیر قرآن باشه و لذا شما میبینید خود مرحومه حاجی خانم امینم کسی از خانوم ها ایشون دیده بود خب بله سنامه ایشون خیلی سال نیست مورده اوائل انقلاب فوت شد شست و چند بله در هر صورت حالا من ایشون رو دیده بودم خوش من بله من هم خیلی سن ندارم یه بار رفتیم منزل ایشون به عنوان دیدن ایشون ما دامادی داشتیم اون آقا خدا رحمتش کنه شوهر خاله من بود از بستگان ایشون بود و به ایشون گفتیم یه وقت گرفت و من هم شاید بچه دبیرستانی بودم مثلا رفتیم به دیدن ایشون بله و من ایشون رو در موقعی که دیگه بله پیرزن بود شاید بیش از 80 سالش بود چند سالش بود از دنیا رفت ما شاید بله چند سال قبل از فوت ایشون به دیدن ایشون رفتیم و ایشون رو دید واقعا زن با کمالی بود فهمیده ای بود یک ساعت دو ساعتی ما با ایشون معنوس بودیم، البته جمعی بودیم از خانواده، خانوادگی رفته بودیم، از ایشون سوالایی میکردن. یادم نمیاد که ایشون یک پیش خدمت داشت، یه خانومی بود تو خونه، کلفتش بود دیگه، کارهایشون رو میکرد. سوالایی رو که میکردن خیلیشون این خانوم کلفت جواب میداد. معلوم شد؟ یعنی تا میمد حاج خانوم پیرزن بود، چادرش رو سرش کرده بود، شاید رو تختم نشسته بود، شاید هم رو زمین، یادم نیست، چادر سفیدی، چادر نمازی، اینی که تو ذهنم دارم فشار میارم، سرش کرده بود و نشسته بود. پیرزن بود دیگه، اصلا پیرزن خیلی حجابم فعلم. اما با این حال مراعات کرده بود، یه چادر سرش انداخته بود و بفرمایید که بسیاری از سوالها رو اون خانم کلفتش جواب میداد، پیش خدمتش. یعنی البته معلوم میشد این پیش خدمت سالیانیست پیش ایشونه، و در نتیجه همین که سالیانیست پیش ایشونه، با این که شاگرد رسمی نبوده است، پیش خدمت، اما یاد گرفته، تعجب میکنید، مسائل رو یاد گرفته و خیلی از سوالات این پیش خدمت ایشون جواب میده. و بعدم خب حاج خانم یا تطمیم میکرد یا توضیح میداد. بله، خب شما همین بانوی امین رو ببینید، هم و هدفش رو رفیق نگذاشت، با اینکه اجازه اجتهاد داره، هم و هدفش رو رو تفسیر گذاشت و یه دوره تفسیر برای ما به یادگار گذاشته است که من یادم نمیاد ما یه دوره تفسیر کامل از زنی داشته باشیم. تفسیر ایشون کامل هم هست، اگرچه 15 جلد یادمه، ولی اگرچه جلدایی که تو اون چاپ اول مرتب نبود، از ابتدا شروع کرده بود، بعد گمان کرده بود عمرش کفاف نمیداد، رفته بود جلدای آخر، باز دو مرتبه آمده بود جلدای وسط رو تکمیل کرده بود، لکن موفق شد ایشون تکمیل کنه و 15 جلد تفسیری که نوشته است ولو به زبان فارسی، لکن ما یه دور کامل تفسیر قرآن از یه خانوم، من نمیدونم تو تاریخ اسلام اصلا داریم یا نداریم غیر از ایشون، تعجب میکنید؟ یعنی یک چیز تاریخی برای خودش به ثبت رسونده است که یه دور تفسیر قرآن را ایشون نوشته است. خب این ارزش داره. یکی پس خانوما قصه تفسیر قرآن، یکی هم عقاید، همون کلامی که رشته تخصصی شما نیست، درسته؟ اما انشالله اطلاع دارید که بله بالاخره باید از عقایدم خانوما بهره‌مند بشن، عقایدشون درست باشن و بتونن دفاع از عقاید صحیح بکنن. بنابراین این دوتا برای خانوما ارزشمند، یکی عقاید، فقه در حد مسائل مورد ابتلا، بیش از این کاری باشنم لازم نیست داشته باشم، و یکی هم تفسیر قرآن. تفسیر قرآن هم یک دریای بیکرانی است، یعنی شما هر چه که واردش بشید ارزشمند است. خانوم ها اگر فقط آیات مربوط به خود خانوم ها را، یکی از خانوم ها در بیارن، مثل همین آیاتی که من خوندم برات، همین آیاتی که خوندم و امثال اینا، شما میبینید تو فقه ما یه چیزی داریم آیات الاحکام، درسته؟ بفرمایید که آیات العقائد، آیات عقائدی رو جدا کرده. اگر یکی از خانوما آیات النساء رو جدا کنه و خود آیات النساء رو کار کنه و ترجمه و توضیح و تفسیرش رو بنویسد، خودش ارزشمنده، یعنی کار بسیار ارزشمندی است. من نمیدونم شده یا نشده. من
دکتر محمد علی انصاری کار کرده،
چاپ شده به اسم
زن از منظره قرآن.
خب زن از منظره قرآن چیزی کلی است که زن از دیدگاه قرآن، آیات النساء که من میگم بیشتر، یعنی هر آیه شما مربوط به زنها دارید اینو در بیارید و توضیح و ترجمه و تفسیر و روایات زیلش و حوادث تاریخی که در شأن این آیه نازل شده است، شأن نزول آیه، اینا را ها حالا رو ترتیب قرآن یا ترتیب دیگری که تنظیم میکنه، از اول تا آخر قرآن برد جلو، بله به این کیفیت من ندیدم انجام شده باشد. آیات و نساء ولی میتوند جالب باشه. یا ایها الذین آمنوا رو بله هر که ایمان داشته باشد، اما اینجور اگه بخم برید نمیشه. اون آیاتی که اختصاص به زنها داره، مثل همین چند آیه که من خدمت شما خوندم، ولو اختصاص به زنها نداشته باشد، ولی مثل اون آیه آخر سوره احزاب که خوندیم، مسلمین و المسلمات، مؤمنین و المؤمنات، به این کیفیت داشته باشد، مراجعه به فرمان خانوما و کار کنن، شایسته است. خب خیلی خوب، باید
دیگه تولد حضرت مریم که پسر خواست دختر شده، تمام این آیات رو
بله.
با اون آیه که میگن راجع به حضرت خدیجه میشه.
خیلی خوب، ندیدم خانم، باید ببینم اینا هم که شما میفرمایید ندیدم. بله خب بیام در مورد پژوهش. بله بله خانم امین یه نکته می گفت، حالا به خانم ها بگم چون شما انشالله اون راه رو دارید می رید به قید انشالله. خانم امین می گفت که اسم شوهرش که می آمد خیلی طلب مغفرت برای شوهرش می کرد. شوهرش مرده بود و می دونید شوهرش بازاری بود، اصلا اینا خانوادتاً کاسب بودن، امین و تجارای اصفهان بودن. امین و تجارای اصفهان تاجرن، تاجرهای خوب و مؤمنی هم هستن، متدین هم هستن، اما هیچ ارتباطی با علم ندارن، یعنی با علم و کتاب و دفتر و قلم و اینا بیگانن اصلا. خانواده کاسب هم تاجرن، خانواده کاسب تاجر کتاب نمیفهمد چی کتاب شما براش بیچینی با ظرف غذا جلوش بذاری میره تنبال ظرف غذا، با کتاب که کاری نداره. اصلا این زن معجزه بود که توی خانواده ای که کاسبن، هیچ بهره ای از دانش توی این خانواده نیست، این زن آمد درس خوند و رسید به این مرتبه علمی. تعجب می‌کنید؟ و به این مرتبه علمی که رسید، من یادم اون جلسه که پیشش بودیم برای شوهرش طلب مغفرت میکرد، خانمایی که با ما بودن گفتن شما خیلی برای شوهر طلب مغفرت میکنید. چرا؟ یعنی زن شوهر مرده اینقدر بگه شوهرم شوهرم، اونم زن در رتبه ایشون، برای زنها تعجب داشت که با ما بودن. گفت برای اینکه ایشون مانعی تحصیل من نشد و تحصیل منو اجازه داد و من وقتی که درس میخوندم یا چیز مینوشتم، بسیاری وقتا حقوقی را که ایشون بر عهده من داشت نمیتونستم انجام بدم. توجه میکنم؟ حتی میدونید یه بچه هم بیشتر نداره، یه پسر فقط. بله؟ یه تک پسر داره فقط که الان آمریکا. بچه‌هاش میمردن، خودش اینجور میگفت من به بچه‌ام نمیرسیدم، بچه‌ام میمردن. یا اینجور فکر میکرد، حالا من نمیگم، میگم من حواسم تو درس خوندنم بود، مراقبت از بچه ها نمیکردم و یعنی به این جور خودش را گناهکار حساب میکرد که من یکی حقوق شوهرم را ادا نکرده ام، شوهرداری درستی نکردم. ماشاءالله یه میکروفون بودی دادیم دست اون خانوما، خوب یکی شوهرداری درست نکردم، یکی هم بچه داری درست نکردم. توجه میفرمید؟ این دوتا را ایشون به خودش عیب میگیره که من چون حواسم تو درسم و مباحثم و خوندن کتاب و اینا بود نتوانستم که بله بفرمایید وظیفه خودم رو نسبت به شوهر و بچه هام انجام بده. بله چی شنیدی؟
مادرم و دایدم که شاگردشون بودم.
خب
گفتن که وقتی که شوهرشون اومدن همون کار تحصیلی رو ناشون رو وهم کردن و خیلی در امر شوهردارشون.
خب خودش اینجوری گفته بود. من نمیدونم، من که باشون نبودم که اونه که خودش گفت تو جلسه، من که تو زندگی خانوادگی اینا نبودم. لا اما خودش اظهار میکرد، البته من فکر نکنم هم شکست نفسی میکرد، یعنی شاید واقعا هم درست میگفت، چون اگر کسی بخواد اون رتبه علمی رو پیدا کنن و این آثار هم از خودش باقی بگذارد که ایشون باقی گذاشته و این آثار رو هم چاپ کرده، خود چاپ تو ایران یه مشکله بزرگ، امروزش مشکله بزرگیست. یه کتاب نوشتنش یه طرف زحمت داره، چاپ کردنش چند برابر نوشتنش زحمت داره، ترجمه‌ام. و ایشون کاراش همه رو چاپ کرد، اگرچه بسیاری از کاراش اون مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضای مظاهری پدر خانم همین آقای مظاهری زنده، بسیاری از کارهای بعضی کتابا رو ایشون براش میکرد، چون ایشون هم بحثش هم بود، باش مباحثه میکرد، پرده میکشیدن اون ور پرده، این ور پرده مباحثه میکرد. مرحوم آقای شیخ مرتضی هم بحث ایشونه و خیلی از کتابای ایشون رو مرحوم آقای شیخ مرتضی تصحیح کرده. اما خود این چاپ و نشر این کتاب ها به اضافه این نوشتنش، من فکر نکنم شکست نفسی، حالا شاید هم میکرد نمیدونم. در هر صورت من به شما به خانوما میخوام بگم، حالا خانوما انشالله به همون مرتبه علمی برسن بلکه بالاتر. پژوهش به معنای این که، چون پژوهش رو میدونید تقسیم بر سه قسم میکنن، میگن ما یه پژوهش متنی داریم، شما یه متن رو برمیدارید و پیرامون این متن کار میکنید، حالا یا ترجمه میکنید یا تعلیقه میزنید، حاشیه میزنید، تصحیحش میکنید، بفرمایید که توضیح میدید، حتی یه مقاله در مورد این کتاب مینویسید، این میشه متن پژوهی، درسته؟ یک بفرمایید که پژوهشی داریم، موضوع پژوهی، شما موضوعی رو برمیدارید و پیرامون این موضوع کار میکنید. حالا این موضوع مثلا مثل این آیات النساء که خدمت شما گفتم، آیات النساء یا فرض بفرمایید که آیاتی که در مورد همسران پیامبر است کار میکنید و امثال این، این میشه موضوع. یا مثلا یه موضوعی رو برمیدارید، مثلا رجعت. رجعت به چه معناییست، چگونه باید باشد، هست، نیست، آیات و روایات رجعت رو مورد بررسی قرار میدید و امثال اینو. حالا موضوع دون میتونه عقیدتی باشد، میتوند موضوع شما بفرمایید که بله فقهی باشد، میتونه اصولی باشد، تفسیری باشد، همه چی میتونه باشد. اینم موضوع پژوهی. یه پژوهش دیگه داریم، این که شما مسئله پژوهی میکنید، یه مسئله خاص رو برمیدارید، یه مسئله خاص تو اجتماع پیش آمده، مثلا فرض کنید رنگ لباس. اگر یادتون باشد چندی قبل رنگ لباس تو اجتماع خیلی تحبیل شد که و تموم کنیم باید اولا میخواستم بیان شما گفتیم بیان تموم کنیم رنگ لباس. بله یه مسئله بود که تر کردن، آیا چه رنگ باید باشه، حتما باید سیاه باشه، آیا رنگای شاد میتوند باشد، نمیتوند باشه، اون یه موضوع، یه مسئله. این یه مسئله رو برمیدارن و پیرامونش سوالاتی رو طرح میکنن و اون سوالات رو جوابای مختلفش رو بررسی میکنن و به اون نتیجه میرسن. در هر صورت به من میگن باید تمام کنی. فرق کرد؟ نه شما این مسئله برایش محسن در مسئله پژوهی شما دوچاره یه سوال شدید، دوچاره یه مشکلی شدید. مثلا فرض کنید خانم سوال میکنه چیکار کنم، خودشو میپرسه. وقتی بعد مثلا شما یه مدرسه ای دارید، دانش آموز دارید، دانش آموزای مدرسه شما مثلا افت تحصیلی پیدا میکنه. خب این افت تحصیلی رو شما میخواهم بینید علتش چیست. مثلا یه وقت به جایی میرسید بچه های مدرسه نماز نمیخونن، شما میخواهم بینید علت یه مشکله ایست دیگه، شما میخواهم این مشکله رو حل کنید. بچه ای دارید، پسر یا دختر خدایی نکرده نداشتنش، اینی که میگم نماز نمیخوند، کاهل نمازه پسر یا دختر شما، میخواهم این مشکله رو حل کنید. این میشه مسئله پژوهی. یه مسئله ای برای شما پیش آمده، ممکنه این مسئله مشکله باشد، ممکنه بحث روز اجتماعی دون باشد، شما در صدد حل این مشکلی. سوالهای مختلفی رو از مشکل طرح میکنید، جوابهای مختلفش رو مینویسید، ببینید کدوم یکی از این جوابها برای شما راه گشا میشه. پس این مسئله پژوهی یه عنوان خیلی خاص میشه نسبت به اون موضوع پژوهی. این خیلی عنوان بفرمایید که خاصی میشه. در هر صورت خانوما راه خوبی آمدن، گرایششون هم گرایش بسیار خوبی است که تفسیر قرآن گفتم ارزش دارد خانوما روش کار کنن. و یک خواهشی هم که من از خانوما دارم، خیلی دنبال مدرکشون نباشن، درس رو یاد بگیرن، سوادشون رو ارزش علمی به خود تحصیلات نه به اون مدرک تحصیلی. حالا نگون اجتماع ما به مدرک ما نگاه میکنه، خواستگار برای من میاد به مدرکم نگاه میکنه، اینا رو ما کاری نداریم. اجتماع ممکنه اینجور باشد، اما شما به خود علم و دانش ملاحظه کنید. و یک کلام، اگر ما زن مؤمن داشته باشیم، اجتماع مؤمن خواهیم داشت، بچه های مومن خواهیم داشت. زن خوب مرد خوب تربیت میکنن، و زن خوب یعنی اگر خانوما در یه محیط خوب شدن همه خوب میشه، و اگر خانوما بد شدن همه بد میشن. یعنی مختصر و مفید، یعنی اجتماع رو محور خانوم ها میچرخن. ما بله بفرمایید قائل به اصالت زن نیستیم، اما این رو نمیتونه کسی پنهان کنه که اگر زن در اجتماعی سالم شد، اجتماع سالم خواهد شد، و اگر زن خراب شد در اجتماعی، اون اجتماع به گند کشیده خواهد شد بدون تربیت. حالا شما خودتون ببینید اجتماع ما سالم هست یا سالم نیست، وقت ببینید که نتیجه کار بیاد دست شما که وضعیت خانم ها چجور است. اما اگر خانوما بتونن کلاس هایی، برنامه هایی بفرمایید که مجالس زنانه را هم اداره کنند، از این کارم غفلت نکنید. الان خانومای متصدی اداره مجالس زنانه شدند که شما میدونید هیچ صلاحیت این کار را ندارند، حرفایی میزنند به خانوم ها که چون بعضی وقتا زنا میان از ما میپرسن که تو کتاب کلثوم ننه هم پیدا نمیشود. کتاب کلثوم ننه مال مرحوم آقا جمال خونساری است و به مزاح و مسخره میگیرد بعضی از عقاید خانم ها را. 5 تا مفتی اونجا میگرد اسمشون چیست، یکی ننه سیا، یکی کی، اینا فتوا صادر میکنند و باید عمل میشه. حرفای میزنند که تو کتاب کلثوم ننه هم پیدا نمی کنن. اگر خانومانی که درس خوندن بتونن مجالس زنانه خانومها را اداره کنن، چون اطلاعات از این مجالسه که به زنها می رسن، ترجمه می فرمون بسیار شایسته بایسته. اگر بتونن تو مساجد محل کلاس بگذارن برای خانومها، بسیار شایسته بایسته. شما عرض کردم اگر زن خوب مؤمن با تقوا صالح با سواد داشته باشید، تمام اینا از خانوما منتقل به اجتماع میشن. و اگر این رو تو خانوما نداشته باشید به تب تو اجتماع هم نخواهید داشت. شما حتی اگر بخواهید که تو عاشورام شما دیدید خانوم هایی بودن که میدان رفتن تو کربلای حسن. در کربلا ما زن شهید داریم، میدونن خانوم ها؟ خانومی داریم که روز عاشورا به شهادت رسیده، کشته شده. دقت میکنید؟ مردانی داریم در روز عاشورا آمدن میدان به دفاع از حسین علیه السلام که خانومشون اینا رو حسینی کرد، ولی اونا نمیخواستن میدان بیان. زهیر یکیشونه دیگه، درسته؟ زهیر ابن قین عثمانی مذهبه، اصلا از حسین بدش میاد، از بابای حسین هم بدش میاد. عثمانی مذهب یعنی از علی متنفر است و حق رو با عثمان خلیفه سوم میداند. دنبال امام حسین آمد بعد حجش سری، اما هر جا حسین منزل میکند این میره یک منزلگاه یا جلوتر از حسین یا عقبتر از حسین. ملحق به امام حسین نمیشد چون از حسین بدش میاد، با زن و بچهش و دوستانش دارد میرد. در یکی از منازل امام حسین فرستاده ای رو فرستادن، گفتن برو به زهیر بگو بیاد، من با زهیر ابن قین کار دارم. فرستاده حسین دم سراپرده خیمه ایستاد، گفت زهیر ابن قین السلام علیکه، حسین به تو سلام میرساند، میگه بیا پیش من با تو کاری دارم. درسته؟ داشت قضا میخورد، این لغمه غذا تو دستش نهار میخورد، افتاد تا گفت حسین با تو کار دارم. نمیخواست جواب امام حسین رو بده، اما زنش گفت منم دیگه تحصیلش بکنم. نه خانم
خانم
نمازم من باید برسم خانم، نمازم رو باید برسم دیگه، چاره نداریم مسجد. بله دیگه، حالا چاره نیم، حالا یه 20 دقیقه دیگه چشم خدمت خانم. بله یه 20 دقیقه 25 دقیقه، بله جور باید برم که من پنج نشده من از اینجا برم بیرون.
بله
خب من هول کرده بودم یعنی میدونیم از نگاه های قدم آلود خانوم ها یه کم کم داشتم من غالب توهی میکردم. خب زهیر ابن قین، بله مردم ترسو از خانوم ها میترسم. بله نگاه اون قصه ای که گفته بود حالمون نمره یک تهرون، گفته بود من حالمون تهرونم و از زنم میترسم، درست گفته بوده. و حالا زهیر ابن قین فرستاده امام حسین آمد دم سراپرده، صداش زد و زهیر مهیای پاسخ نبود. کسی که به او گفت جواب مثبت بده کی بود؟ زنش بود. جمله ای که زنش بهش گفت چه بود؟ گفت اگر دعوت حسین رو الان اجابت نکنی فردای قیامت جواب فاطمه زهرا مادر حسین را چه خواهی داد؟ که به تو بگم پسر من به دنبال تو فرستاد و تو جواب حسین را ندادی. تا اینو گفت گویا این مرد رو بیدار کرد، گفت چشم، عازم شد، رفت تو خیمه امام حسین، برگشت. تو تاریخ تو مقاتل می نویسن زهیر وقتی برگشت دیگه رنگ رخسارش عوض شده بود، زهیر عثمانی مذهب شده بود زهیر حسینی، زهیر علوی، اصلا یکی دیگه شده بود. آمد به زنش گفت خانم جمع کن اساس رو و برو به سلامت به شهرمون. به رفقاش هم گفت من ملحق به حسین میشم، هر کی میخواد با من بیاد ملحق به امام حسین میشه و پایان کارمون هم شهادت است. گفت اینو و هر کی هم که میخواهد بره. به زنش هم گفت خانم شما رو طلاق میدم، برید مراقبت کنید از بچه های من. همسرش به گریه افتاد، گفت زهیر انصاف ندادی، تو میخوای بری ملحق بشی به حسین فاطمه اما منو میخوای طلاق بدی؟ اولا من خطایی نکردم که میخوای منو طلاق بدی، ثانیا من چرا برم ملحق بشم به خانه و بچه؟ گفت من پایان این کار شهادته، بچه های من کسی رو میخوان از اونا سرپرستی کنن و شما میخوام بری سرپرستی بچه های من رو بکنی. گفت حسین اهل بیتش دنبالشن، بگذار منم به اهل بیت حسین ملحق بشم، منم برم کنار زینب کبرا، هر کار اونا کردن منم میکنم. نپذیرفت زهیر. گفت خانم شما استقامت اونها رو نداری، این قصه قصه اسارت است و به اسارت رفتن. در حال خواهش کرد از زنش و زن رو طلاق گفت و روانه کرد به سمت شهرشون و خودش ملحق شد به امام حسین. منتظر زن وقتی میخواست بره از زهیر یه قول گره و اون قول یادشونه خانم. که شفاعت من رو هم شما بکن. توجه می‌فرمایید؟ خب این یعنی شما می‌بینید زهیر بن قیسی که شب عاشورا بلند میشه میگه حسین جان ما که یک جان داریم، اگر صد جان یا هزار جان در بدن داشتیم همه رو فدای توی حسین می‌کردیم. این چراغ رو در دل او زنش روشن، یعنی زن میتوند آدم رو زهیر ابن غین بکنن. بگم بقیه شو نگم برای خانم بگم یا میتواند ابن ملجم مرادی بکنن، عشق الاولین و آخرین. ابن ملجم مرادی بدبخت را لعنت الله علیه را کی ابن ملجم کرد؟ این نقش زن است. تردیدی درش داری؟
نه.
بنابراین همه چیز جامعه بازگشتش به خانوم هاست و خانوم ها با لطافت زنانگی و هنر زن بودن، زن بودن یه هنره، با هنر زن بودنشون میتوند اجتماعش، خانوادش، شوهرش، بچه هاش، حتی پدرش، پدرها به دخترها خیلی علاقه دارن، بیش از اونی که پسرشو بخواد دخترشو بخواد و بنابراین چون دختر رو دوست دارن سریع هم نسبت به خواهش های دخترشون جواب مثبت میدن. ترجمه میدن به پسر ممکنه جواب بود، اما دختر که یه چیزی میخواد چون شدت علاقه جواب مثبت به اون میدن. رو پدرشون میتونن تأثیر بگذارن. در حال زن با ایمان و صالح میتوند به ما اجتماع صالح و با ایمان بدهد. پس تا اینجا روشن. حالا خانم ها گفتن سوال دارن بفرمایید. چی شد توضیح بدید؟ تا هر کدومش یه قصه ای دارد خانم.
خب حالا در حدی که ما میتونیم استفاده
کنیم. بعد اما باز های عقایی که من بپرسیم. هر کدومش قصه ای دارد. یکیش معراج مؤمن اولین چیزیه که من نوشتم. من توی دبیرستان تدریس میکردم 20 و چند سال پیش، اول انقلاب. همین مشکلی که گفتم بچه های مدرسه تو مقدمش نوشته، بچه های مدرسه استقبالی از نماز نمیکردن. مدیر مدرسه گفتم که برنامه نماز رو درست یه برنامه ریزی کردیم، استقبال نمیشه. گفتم من سر صبحگاه 10 دقیقه در مورد نماز حرف بزنم؟ گفت بزن. ده دقیقه ما سر صحبت در مورد نماز صحبت کردیم. این ده دقیقه شد اینکه هر هفته من ده دقیقه سر صحبت در مورد نماز صحبت کردم. اون سال تمام شد، سال بعدش توی دبیرستان دیگه بودیم، باز قصه تکرار شد. هر هفته ده دقیقه سر صحبت در مورد نماز برای بچه ها صحبت میکردم. سال دوم که صحبت میکردم، فکر کنم تابستونش و عید نوروزش، گفتم خوبه اینا رو جمعش کنم بنویسم. بعد چیزی نیست، نوشتیم، شد این معراج مؤمنی که در مورد نماز شما اینجا میبینید. بفرمایید. چی؟ شیره؟ اون مال نمازش. یکی دیگه سه مقاله در اصل امامت، اینا دو تا اولین کتابایی است که من نوشتم. اون وقتی اینا رو نوشتم شاید 20 سالم بود. بله. و این قصه مال 20 چند سال پیشه. یعنی خانم آقا فکر کنم من 78 سالمه. این سه مقاله در اصل امامت، اینم تو همون سالا تو دبیرستانا تدریس کردم. بعضی قسمتاشا، بعضیش تو دانشگاه برای بچه‌ها گفته شده، سخنرانی شده، بعد جمع‌آوری کردم شده کتاب. دیگه کدومشو یکی برای شما بگم. بفرمایید. اندوخته خداوند ترجمه این 40 حدیث در مورد امام زمانه. این 40 حدیث هم اولین چیزی بود که از من چاپ شد. اولین نوشته نبود، اما اولین چیزی بود که چاپ شد. 1411 قمری چاپ شده، یعنی 22 سال پیش چاپ شد. این از بنده اولین کار بود. و اینم علاقه بود دیگه، میخواستم یه چیزی در مورد امام زمان داشته باشم و به ساحت قدس امام زمان ارادت، عرض ارادتی بکنم. لذا 40 تا حدیث رو جمع کردم، یه توضیح و یه مقدمم اول و آخر رو ایناش گذاشتم و بعدم چاپش کردم. یادم یکی از آقای قوم همون وقت وقتی بهش دادم اینو دید، گفت جای خوبی شروع کردی. نقطه شروع از امام زمان بود، از جای خوب. این دو تا ترجمه شده به فارسی، یکی اون اندوخته خداوند و یکی این امیده عد. اینا هر دو تا ترجمه این کتاب. بفرمایید که، و ترجمه هاش هم هر کدوم چند بار چاپ شده. دیگه بفرمایید که یا متف مقتل امام حسین. یا متف هم قصه ای داره. مریض شده، سرماخوردگی شدید، تب بالای 40 درجه طول کشید، چند رو طول کشید، تبم پایین نمی آمد. یه آقای دکتری داشت من از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، اونه بالا سر من گوه اگه تبش تا فردا پای نیمد باید ببریم، احتمالا چی میگن به بیماری هست اگه تب طولانی بشه، بگید مننجید. گوه اگه تبش پای نیمد مننجید کرده، باید بریم آب نخاش رو بکشیم. آب نخا کشیدن میدونی سوزنهای خیلی بزرگی است و خطرناک هم هست. یعنی اگر سوزن رو که به نخا میزنن، اگر یک کمی جا به جا زده بشه یا بد زده بشه، فلجی میاد و فلج میشه. خب ما یه سرماخوردگی آدم رو ببرد تا مننجید، تا آب نخاش رو بکشن، بعد آب نخا رو میکشن نزدن آدم رو فلجش کنن. ما هم که هیکلمون کوچیکه، اگر بدا باشه فلج بشیم معلوم نیست سرمون چه میاد. اینا تو همون رو تختی که خوابیده بودم حتی نمیتونستم بشینم، فقط جا سر و پامو یادم عوض کردم که به طرف کربلای حسین باشم. و همجور که خوابیده بودم یه سلام دادم به امام حسین، گفتم آقا اگر من حالم خوب شد از این بیماری، یه چیزی به عنوان مقتل شما مینویسم. و فردا صبح، اینو که امشب گفتم، فردا صبح من دیگه تب نداشتم به برکت حسین علیه السلام. و بعد از اونم دیدم با امام حسین نمیشد که بله قول و قرار بذاری زیرش بزنی با حسین. بله شوخی نمیشد کرد، یعنی اگه کسی بخواد مسخره و شوخی و اینا چونش رو صفر میخورن. دستگاه امام حسین دستگاهی نیست که کسی بله ما دیدیم باید به عهد خودمون وفا کنیم با امام حسین. خب از اون طرف مقتل نوشتم، من وقتش رو ندارم، من دارم درس میخونم. سلام آقا ببخشید وقت شما رو گرفتم، یا حالا دنیا بله من دارم درس میخونم فرصت ندارم، باید به این عهدم هم وفا کنم. لذا مسمای مقتل رو تدوین کردم به این که ما وقع اذان صبح عاشورا تو این کتاب هست تا غروب آفتاب فقط، یعنی قبل عاشورا نیست. ولی داشته باشتم یا متف یعنی کرانه ساحل، اصطلاحا به کرانه فرات گفته میشن، ساحل فرات، ساحل فرات میشه کربلا و جمعه، یعنی روز کربلا روز عاشورا. فقط سلام علیکم، فقط این بفرمایید که داستان از بله اذان صبح عاشورا توش هست تا غروب آفتاب عاشورا، نه قبلش هست و نه بعدش هست، چون دیگه وقت نبود. همینو نوشتم و چاپ کردم، فقط ترجمه فارسی هم شده، آقای جهانبخش فارسی ترجمه کرده در حدود 500-600 صفحه، خودش حدود 300 صفحه هست. منطقه خب آقای جهانبخش وسواس داره نمیداد هنوز برای چاپ، الان ترجمه فارسیش هم امیدواری منتشر بشه. نمیدونم اونایی که دیدن دوستش داشتن، به نظر من که کاری نکردم که در خوره حسین علیه السلام باشد، اما اینا خانواده کرم هم و خانواده کرم هم به کرم و بزرگی خودشون اجر و پاداش میدهن. البته به همون که گفتیم بهبودی حاصل شد، لیکن ما بازم آدم پرتوقع میگن خانه یه آدم بزرگی که میری پرتوقع باشه، ولی ما هنوزم انتظار داریم یه اجر و مزدی از حسین بابت این کار بگیریم، اما چقدر میخواد بدد امام حسین نمیدونم، بستگی به کرمش هست. تو مقدمش نوشتم هیچ چیز از تو نمیخواهم مگر اینکه با تو باشم تو دنیا و تو آخرت. اگه همینو بدن بس دیگه، بس نیست چیز دیگری نمیخواد. بله و قاضی سعید قومی؟ نه آقای نجف خلی حبیبیه، کاری به من نداریم. عرض کنم خدمت شما دیگه چیشو بگم، اما اون موسوعه، اون موسوعه احادیث اهل البیت 10 سال از عمر بنده، 12 جلد، 3 تا چاپ تالا خورده در بیروت، 3 تا چاپش سال 2003 میلادی، 2007 میلادی، 2008 میلادی، 3 تا چاپ تو بیروت خورده، 2 تا چاپش 12 جلد، چاپ دوم 14 جلدش کرده و منتشر کردن. معلومه کتاب استقبال ازش شده که 3 تا چاپ تو فاصله چند سال خورده، اونم تو بیروت، اونم در حالی که من اصلا اونجا نبودم و هیچ حق و حقوقی هم به من ندادن بابت چاپ این کتاب. این ناشر، این چاپ سومشه که شما میبینید، این برای این که بله چیزی به ما نداد که ندادم، اصلا نمیدونیم کیه. اسم کتاب رو برشته یه اشیعیه توش اضافه کرد، این اشیعیه مال من نیست، اسم کتاب هست موسوعت و احادیث اهل البیت علیه مسلم. این مرداش یه الف لام سر موسوعه اضافه کرد، یه اشیعیه هم بعد موسوعه، چون درسته موسوعه شیعیست اما من اشیعی توش نداشته بود. اسم کتاب هست موسوعت و احادیث اهل البیت علیه مسلم، این مرداش یه شیعی توش اضافه کرد. یادم ناشر که دارو احیاء تراث العربی در بیروت حاجی مصطفی ایرانی بله فولادگر اصالتن بله اسمانی بود اینو چاپش کرد در بیروت همون وقت گفت آقا چند صد نسخش تو سعودی فروش رفت تو نمایشگاه تهران که آمده بود که صد دورشو به من بدن بابت هم حق و تعلیف و همه چی خیلی از کتاب راضی بود و میگفت چیز دیگری نداری برات چاپ کنم بده تا برات چاپ کنم گفتم چطور گفت من همه کارام گل هم بود این کتاب تو رو که چاپ کردم گشایش تو کارهای من پیش آمد گفتم حاجی مصطفی شیعه بود حاجی مصطفی شیعه از بچه‌هاش هم شیعه زنش هم شیرازیه گفتم دارو احیاد تو راسل عربی دیدید قاعدتاً کتاباش نوان کتابای سنی کاسبه دیگه تاجره که کتابی که فروش میکنه چاپ میکنه نوان کتابای سنی هارم چاپ میکنه گفتم حاجی مصطفی تو شیعه ای خب یه ناشر شیعه سعی کن کتابای شیعه رو چاپ کنی این کتاب برای تو گشایش داشت به جهت این کتاب روایات ائمه اهل بیته تو سعی کن که بیشتر کتابش این کتاب حدود 1000 عنوان کمتر چند تا عنوان از 1000 کم داره حدود 1000 عنوان داره رو حروف الفبا تنظیم شده زیر هر عنوان 10 تا حدیث تا 20 تا تا 30 تا بستگی داره گذاشته شده عناوین رجوع به حروف اصلیش داده نشده روایت تقطیع نشده تمام روایت گذاشته شده مگه چاهایی که روایت اینقدر مفصل باشه مثل رساله حقوق امام سجاد که نشه همه شایی از اول تا آخر گذاشت بفرمایید که روایت مسند ذکر شده من سند ننداختم روایت از کتابای اصلی ذکر شده نه از کتاب بهار الانوار اهل فنی که دیدند حالا من نباید بگم اهل فنی که دیدند این کتاب رو با اینکه من اینو تنهایی نوشتم هیچ کس کمکی به من نکرد اهل فنی که دیدند کتاب رو بر کتاب میزان الحکمه آقای ریشتهری که چندین ده نفر کمک کار ایشون هستن از لحاظ فنی ترجیح میدن البته اونشون خب پول دارد و بله چاپ میکند کتابشو توضیح میکند ترجمه میکند اینا ما نداریم اینا رو و لذا کتاب ما بیروت چاپ شده حتی یه وقت یه مقاله بله در مورد این کتاب یه کسی نوشته بود تو بعض مجلات دیگه حالا بگذار خب این بس اون کتاب موسوعه که 12 جلد رو از حدیث فی المؤمن 1000 حدیث در مورد مؤمنه علی روزا یکی از اساتید دانشگاه اصفهان زنگ زد دکترا که این کتاب شما رو من دادم بچه ها روش کار کنم به عنوان میدم تز دکترا یا یه تحقیق حالا خطا از منه کتاب از من میخواست نداشتم گفتم این چاپ 1416 قمری است یعنی 18 سال پیش جامعه مدرسین اینا چاپش کرد تو من نسخه ندارم دیگه من نسخه هاشم تمام شده اونم 1000 حدیث در مورد مؤمنه مؤمنم که معلومه مؤمن یعنی کسی که چی را قبول داره؟ ولایت امیر المؤمنین و 11 فرزند پاک از فرزندان امیر المؤمنین قبول داره این میشه مؤمن اینم مال 1000 حدیث پیرامونه اون کتابه بفرمایید میرسیم به این آراء الفقهیه که 4 جلدش تالا چاپ شده شاید نزدیک 10 جلد بشه جلد پنجمشو بله دارم آماده میکنم اینم درس های فقهیه که دارم میگم تو اصفهان که ما آمدیم الان 11 سال خدمت شما در اصفهان هستیم از اون روزی که آمدیم یک درس خارج فقه و اصول بنده دارم تدریس میکنم این 4 جلدی که الان چاپ شده درس های خارج فقه همه که 3 جلدش محرمه هست 1 جلدش تا حالا بی در آمده البته ادامه داره تا پایان بی و خیارات رو برید شاید بین 10 تا 12 جلد این کار بشه اینم مال قصه کتاب ها اجمالا اون سفرنامه هم که ولی سه سفرنامه دو تا سفرش مال حج میقات دیار یار اولین حجی که رفتن سال 71 بوده به نظرم. دومین و دهمین حج واجبی که مشرف شده سال 88 بوده، به فاصله 17 سال بین این دو تا فاصله بوده. از هر کدام اینا یه سفرنامه تو همون حج می نوشتم، یه دفترچه تقویم داشتم. شبا که بیکار می شدیم، هر وقت که بیکار می شدیم، ما واقعا اون روز رو شروع می کردم توش نوشتن و با یه توضیحاتی، با یه تفسیرهایی، با یه نکات. یک تور سیناش هم سفرنامه کربلاییست که دو سال پیش سال 88 رفتم، سه هفته در عراق بودیم. اونم این سفرنامه بفرمایید کربلاست، اون شده سه سفرنامه که خدمت شما عرض کردم. از چشمه خورشیدم که باز یه مارم از اون زمان طلبگی قم مجبور شدیم وایسیم به یه دلیلی که کار داشتیم. اون مارم از اون که قم بودیم همه طلبام رفته بودن تو مدرسه، هیچ نبود، سوت و کور بود. نهج البلاغه امیرالمومنین مال هم مجلی ما دم دستمی بود، اینا ورق میزدیم و بعضی از حدیثاشو نوشتم. شد 40 تا حدیث یه ترتیبی روش گذاشتم. بعدن آقای جهانبخش از دوستان هستن این کار رو دید و دوست داشت و گفت من ترجمه کنم و دادیم ترجمه کرد و تحت عنوان از چشمه خورشید بفرمایید که چاپ شده. عمر ما برباد رفت خانم ها. ما الان که خدمت شما هستیم، سی خانم متقی میشه لطف کنید یه تاکسی برای من بگیم بیاد، چون ماشین ندارم از فرودگاه اومدم. بله کدومشو موسوم یه حادث اهل بیت ندارم. نه چون چاپ بیروته، مثلا تو ایران ندارم. از حدیث مومن جا و درسین چاپ کرده نیست دو بار
اصلا تو ایران چاپ نشده.
اصلا موسوم تو ایران
خیلی
ما اینو حروف چینی کردیم، سی دی حروف چینی رو به اضافه پرینتاش، پرینت 12 جلد یه ساک شد. من خودم اصلا رفتم بیروت، رفتم اونجا تحویل ناشر دادم و برگشتم. اون سفری هم که بخواستیم بریم بیروت، من از تهران بلیط گرفتیم برای دمشق سوریه، از اونجا از دمشق رفتیم بیروت تحویل دادیم و آمدیم. اون سفرم برای خودش قصه هایی داره. در هر صورت بله عمر ما برباد رفت خانوما، عمرشون رو برباد ندن. من الان که خدمت شما هستم 50 سال سن ندارم، اما 30 جلد کتاب ازم چاپ شده به اسم خودم که رو جلدش میبینید هادی نجفی نوشته شده. 30 تا بعدش اینجا نیستم بفرمایید که چون قسمت آقایون حوزم معاونت پژوهش اومد کتاب ها رو برد، یه نمایشگاه هم تهرون بود، اونا اومدن از اون کتاب بردن، اینا دیگه تبونه مونده بود که فرستادید منو مدرسه شما. بله بفرمایید که 30 جلد کتاب، 30 سال یعنی از 5 سالگی مدرسه میرفتم دیگه.
این از این کتاب خونه مدرسه
اوناش که نسخه ندارم، نسخه دارم میذارم چشم به چشم نمیش میگن زنه دارم مشکلی نیست. اونایش که خانم نسخه داشته باشم ازش مکرر چشم میذارم، اونایش که نسخه نداشته باشم عذرخواهی میکنم، چون بعضیش تک نسخه فقط مال خودمه، تن از جایی بذارم وقتی که خودم یه نسخه ندارم. آره 5 سالم بوده رفتم مدرسه، هنوزم صبح به صبح سرم و زیر میدازم مثل بچه محصلا میرم مدرسه. از خدا میخوام تا آخر روز عمرم برم مدرسه. از جمعیم یعنی به بعض رفقا میگم ما 5 سالمون بود آقامون ما رو گذاشت مدرسه، من 5 سالم بود رفتم دمشق سود گذاشتم مدرسه. هنوز داریم میریم مدرسه صبح، صبح ساعت 7 از بیان بیرون میریم مدرسه. الان 40 چند ساله داریم میریم مدرسه و همین کارم دوست دارم، یعنی دلم میخواد همش بریم مدرسه. و 30 سال شاید درس خوندیم، شایدم بیشتر. الانم 10-20 ساله که داریم درس میگونم و کار غیر از درس گفتن و در نوشتن هم نداریم. در اصفهان شما بله تنها کسی که ظاهرا اینجور بود فقط حق امضا برای سطح 4 دارد بنده بودم، چه دیگه برای سطح 4 بنوان استاد راهنما حق امضا ندارد. فقط تو اصفهان بنده بودم حق امضا داشتم، اونم البته لطف خودمون قومی که قم بودم، ولی من نرفتم، نه درخواست داده بودم، نه عکس دادم، نه مشخصات دادم، اونا خودشون فقط بله اینو دلشون خواسته که بگذارن اونجا و من این حق امضا رو شاید تنها کسی باشم که در اصفهان دارد. و با همه این حرفا اقرار میکنم مقابل شما که عمرم بر باد رفته و اون نتیجه که باید از عمرم بگیرم نگرفتم. امیدوارم شما خانوما، البته اون اقراری که خانوم امین کرد منم میکنم، یعنی حاج خانوم امین خدا رحمتش کنه تو اون جلسه گفت من حق و حقوق شوهرم و بچه هامو ادا نکردم، من میترسم بچه هام که میمردن، چون گفت میمردن، از این گفت که من به اونا رسیدگی نمی کردم. حالا منم شاید حق و حقوق زن و بچه رو ضایع کردم و بله خب و بیشتر رسیدم به این کتاب ها. الان نوعا هیچ مسافرتی من نمیتونم با اونا باشم، مجالسشون رو نمیتونم برم و مجبورم تو خونه بشینم سر کار خودم، سر کتابم، سر مطالعه، درس فردام. الان باید برم مسجد نماز، از مسجد برم تو خونه تنها، بله مسجد نوعی باز اونجا بله تا بله نصف شب بشینیم سر کتاب و درس و بحث بود. در هر صورت این زندگی ماست. البته حالا ایام جلح و جنگ و اینا خب همه یه جنگی رفتن، ما مثل همه که رفتن رفتیم بله. و دیگه چه بگم برای شما؟ مختصر تلفن زدی تاکسی بیا دیگه اومد اومده؟
نه هر خود من خبرم
خود شد
در مورد علم ما میخواستم
بفرمیم
ببینم این اما دوستی که نمیشه از امام زدن علم قیبه امام سوال میکنن ما میگن
بعد بخونم کنیزه
اونم نمیتونیم کجا صدا میزنیم، اینا حمله باید تقییه هست درسته؟ ببینید بعد از اون طرف اشاره میکنن که من این در علم کتاب من هستم، از اون طرف میگن کنیزه اونو نمیزنیم، اینا حمله باید تقییه میشه؟
نه ممکنه تقییه هم نباشه،
اصلا میخوام ببینم کلن، یعنی بعضی از اصلا
ببینید قاعد من یه اصل کلی دست شما میدم. حالا من یه عقاعد میگم تو مرکز تخصصیه ولی یه اصل که فیلم برداری هم میشن دو ماهیز شروع شده، اگه خانم ها بخوان بیان میتونن بیان اونجا هفته ای دو روز یک شنبه و چهار شنبه ساعت 4 شروع میکنیم، یه 40-50 دقیقه کمتر از یک ساعت هم تمام میکنیم یک شنبه و چهار شنبه. اگر خانم ها بخوان بیان میتونن بیان اونجا، اون عقاید چند تا شبکه تلویزیون هم میان فیلم برداری میکنن، حالا تا بعد فخش بشه. البته خانم اگر آمدن خب یه جایی براشون در نظر میگیرن جدا مشکلی خب آقایونم میان. در هر صورت علم امام یه قاعده کلی من به شما میدم، او قاعده کلی ازا شا او علم، اگر بخواهم میدانم. اگر میگن ما کنیزمونم نمیدونیم ما کجاست، حتما تقیه لازم نیست باشه، نمیخواد بدوند کنیزش کجاست، چه ضرورتی دارم؟ من 20 ساله چیز مهمی اسپاید 20 ساله زن دارم، دیر زن گرفتم خوشبختانه، 20 ساله زن دارم، یادم نمیاد تو این 20 سال یه بار ازش پرسیده باشم زور چی داری؟ حالا اون روزایی که چیز میپذه، اون روزایی که نمیپذه رو کاری نداشته باشه، یه بار نشده از زنم اونو پرسیده باشم، در حالی که اگه بپرسم بهم میگه نمیگه، اما اصلا برام اهمیت نداره چی بپرسم.
این از اونجا مطرح شده،
اینه یعنی خانم من نمیتونم بفهمم زور تو خونه غذا چی پخته میشه، میتونم اما یک بار نشده که از زنم بپرسم زور چه پختی یا چی میپذی. چرا؟ چون ارزش برام ندارم، هر چی بپزه و میشنم میخورم. توجه میکنی؟ و یه بارم یاد ندارم که سر سفره به قضاش اعتراض کرده باشم، بگم شوره، تلخه، تنده، کمه، زیاده. چرا؟ گوشون گوشون. اما بچه چه اعتراض میکنه؟ اما من اعتراض نمیکنم، چون برام اهمیت ندارم. اگر امام میگه من نمیدونم کنیزم کجاست، دروغ نمیگه، راست میگه. یعنی تقیم نیست، چون اهمیت نداره. هر جا میخواد این کنیزک باشه چه ارزشی داره؟
آها
آها، ببینید، یعنی امام اذا شاء او علم، هر آنچه را که بخواهند اگر بخواهند میدانند، خدا علمشو در اختیارشون میذاره. بعضی امور هست خودشون نمیخوان بدونن. چرا؟ چون براشون اهمیتی نداره. مثل قصه نهار خونه اینو، چون اهمیتی براشون ندارن نمیخوان بدونن، ولی لذا وقتی نمیخوان پس نمیدانن. اما خودشون نمیخوان، اگر بخواهن میدانن.
بفرمایید. سوال از این در این پرسه که تو قضیه امام شناسی الان خیلی افراد تقلید هست، یه عده امام ها بودن برن قضیه میگن از خدا و فقط باش باید رو میشه کم کنید امام، یه عده اینقدر امام ها پایی میارن میگن از خودمون یه کم بالا تر.
قطعا اونایی که امام را اندازه خودشون میبینن اونا مقصرین، اونا قصد قواره امامو کوچیک کردن. امام که من نیستم. شما اونایی که میگن امامو یه عالم دینی دارن فرض میکنن، یه فقیر، یه آدم خوب، نماز شب خون، مهربون،
اونا میگن امام تو عقلشون اینجوری با من دور برخورد کردن که ضرار جرأت کرده امام مثلا برگرده برخونه.
امام اشکالی نداره، امام با مردم برخوردش چجور باشد مانعی نداره، اما این قد و خباره ای امام نیست. این امام شیعه نیست، امام شیعه حجت خداست. حجت خدا علم ما کان و ما یکون رو میداند. در تمام هستی میتواند به اذن الله تصرف کند. علم ما کان و ما یکون رو به اذن الله میداند. حواستون هست؟ اینی که شما امام رو بیارید قد و خبارش رو کوچیک کنید، این که امام نیست. این امام شیعه نیست. ترجمه امام شیعه خلیفت الله فی عرضهی و سمائهی، یعنی حجت خداست برای تمام عوالم هستی. حجت خدا برای تمام عوالم هستی رو شما میارید در حد من مثلا چهار تا مسئله بلدم، اونم چهار تا مسئله بلد باشه که امام نشد. قطعا اینایی که خصوص امروز، بله درست میگید، سعی دارن قد و قواره امام رو کوچک کنن به اندازه خودشون یا یختر خودشون بزرگتر در بیارن، قطع بدونید شما اینا مقصرین. شاهدش کتاب الحجه کافی رو بردارید نگاه کنید. کتاب حجت کافی شریف، مهمترین متن حدیثی ما رو، کتاب حجت اصول کافی رو بردارید یه مطالعه بکنید. بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار قمی رو بردارید یه نگاهی بکنید. بصائر الدرجات ببینید چیا بر امام میگن. در جمعه فهمه اینجور نیست، اینا خیلی کم لطفی به یه شواهدی تمسک پیدا میکنن، به یه نکاتی تمسک پیدا میکنن. این شواهد و نکات اینا هیچ کدومش تمام نمیشد، من حیث المجموع باید لحاظ بشن. امام مقامی دارد که ما اصلا اون مقام رو نمیتونیم درک کنیم.
خب وقتی اتفاقا دلیل میاریم که پس امام که معنایی داره شاهده بر اعمال بودنشون، اگر که قراره که علم اینجوری نداشته باشه، میگه خب چه یاد داره که خدا قیامت یک لحظه تمام علم رو به خداوند عطا کنه به امام، ولی الان قرار نیست که، یعنی منظورشون ترسینه از امام زمان یه چیزی تو ذهنتون نسازید که درست دیگه که امام
اونا که این حرف رو شما میزنن خجالت میکشن به شما بگن، یعنی از شیعه میترسن که اصلا چیزی به اسم امام زمان وجود ندارد. و الا اونا نظرشون این است، ما میشناسیمشون، اونا نظرشون این است اصلا امام زمان مهدی موعودی که شما میگید یک توهم.
ما اینکه میگیم امام هستی مثل یه گرد و کف دستشونه، درست از لحاظ اعتقادی دیگه.
در عالم هستی بخوان هر نحو تصرفی رو کنن به اذن الله میکنن، هر آن چه هم که در این عالم هستی بخواهند بدانند میدانند. تمام شد. از جبه هم بودی؟ بله. حالا اگه خانوما کسی خواست اونو بیاد، بله مشکلی ندارم بیان هماهنگ. مرکز تخصصی ولی از دروازه دولت بفرمایید که باز همون ایستگاه حاج ممدلی معلومه دیگه، دروازه دولت بیان به طرف چهارباغ پایین. بله نرسته به تختی
معلومه.
بله چه ما نمیداره تکامل و درجات حد هم داده این نداره. ان شاء الله خانم‌ها موفق باشن و خوشبخت باشن.